ممکنه کسی در یه قضیه مربوط به نظامی یا دیپلماسی یا غیره به یه مسئولی اعتراض داشته باشه. ما نمیگیم اعتراض رو نگن. چرا؟ منطقه اولا لحنی که برای بیان اعتراض و بیان انتقاد انتخاب میشه لحن قابل قبولی باشه، ثانیاً بعد از تحقیق باشه، بعد از اطلاع یابی باشه. گاهی اوقات یه چیزایی رو بعضی انسان میبینم، من توی روزنامه ها بعضی جاهای دیگه میبینم بعضی یه حرفایی میزنن، اعتراضایی میکنن، ناشی از بی اطلاعیه، نمیدونن چه کار انجام گرفته یا چه کار باید انجام گرفته و نشده مثلا انجام بگیره، ناشی از بی اطلاعیست. اطلاع درست به دست بیارن و با لحن مناسب نظراتشون رو ابراز کنن. مسئولین هم با قوت تمام با روحیه کامل انشاءالله به کارهای خودشون ادامه بدن.
شد وطن از خون یاران، زمین سرشار از شوق بهاران، سرود همدلی از نو بخوانیم برای اعتلاء نام ایران، سرود همدلی از نو بخوانیم برای اعتلاء نام ایران.
وقت بخیر همراهان عزیز، به وقت گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو تقدیم شما میشه. ساعت هم 9:01 هست، با افتخار تا ساعت 14 در خدمت شما هستیم. در پی حمله به پایگاه آمریکایی العدید در قطر، تحلیل ها درباره باز تعریف موازنه قدرت در منطقه شدت گرفته. به همین منظور برای اینکه راجع به این موضوع و مطالب مرتبط با این موضوع اطلاعات بیشتری به دست بیاریم، ارتباط زنده تلفنی داریم با آقای عماد نجار، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل. سلام بر شما، خدا قوت.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اسدی و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم استاد.
زنده باشین، بزرگوارین، خدا قوت، خیلی خوش آمدید. جناب نجار عزیز، در این مقدمه‌ای که خدمت شما و دوستان عزیز عرض کردم، میخوایم ببینیم که این حمله در چه چارچوبی از تحولات منطقی قابل تحلیله.
خب در پی جنگ تحمیلی 12 روزه به طور واضح مشخص بود که امریکا در کنار قده سرطانی منطقه‌ای رژیم صهیونیستی همراه بود و تمام قد از اون حمایت میکرد و حتی در مراحلی از این حمله و جنگ تحمیلی به طور مستقیم به منافع و سرزمین ما تجاوز کرد. در پاسخ به این جنایت، در پاسخ به این رفتار غیر دیپلماتیک و همچنین در پاسخ به اینکه هر کشوری یا هر فردی اگر به سرزمین ایران یا به منافع ایران بی احترامی کنه یا تجاوز بکنه، پاسخ متقابل و چند برابر دریافت خواهد کرد، جمهوری اسلامی ایران و سیستم نظامی ایران پاسخ درخوری رو داد.
ده.
اون چی که برای دنیا مشخص شد این بود که ما چشم نظامی امریکا در منطقه رو هدف قرار دادیم، یعنی به هم هدف قرار دادن پایگاه العدید اقدامی بود که باعث شد تمام تحرکاتی که توسط این پایگاه زیر نظر گرفته شده بود آزاد بشه. این چشم نظامی دقیقا همون هدفی بود که با برنامه ریزی با دقت و از پیش تعیین شده زیر نظر قرار گرفته بود تا در موقع مناسب اقدام صورت بگیره. همین اقدام بود که باعث شد پس از لحظاتی اینکه این پایگاه هدف قرار گرفت، البته منافع و جاهای دیگری هم اقداماتی صورت گرفت که در زمان مناسب قطعا اعلام خواهد شد، و به همین دلیل بود که در اولین لحظاتی که این پایگاه هدف قرار گرفت ما شاهد بودیم که امریکایی ها بزدلانه پرچم آتش بس رو بلند کردند و در با فرستادن واسطه ها درخواست آتش بس داشتن. اقدام بسیار سنجیده، اقدام بسیار مهم و اقدام بسیار مخرب بود، و تا کنون اون چیزی که در رسانه ها منتشر شده با توجه به روش سانسوری رسانه های غربی و دارن به صورت مرحله به مرحله عمق فاجعه‌ای که برای اونها رخ داده رو افشا میکنن، در آینده بیشتر دنیا متوجه خواهد شد که این پایگاه چه اقداماتی انجام میداده و جمهوری اسلامی چطور دقیق اون هدف خاص رو منهدم کرده.
بله جناب نجار، حالا این بازتاب هایی بود که شما اشاره کردید، برای خود آمریکا و متحدانش چه پیامی میتونه داشته باشه؟
خب ابتدا این بودش که جمهوری اسلامی اعلام کرد به طور عملی، نه به طور رسانه‌ای یا به طور در قالب بیانیه و روابط دیپلماتیک، به طور عملی اعلام کرد، چنانچه هر کشوری، حالا اگر یک کشوری که خودش رو مدعی قدرت برتر دنیا میدونه و برخی دیگر از حالا کشورهای دیگه خودشون رو مطیع اون میدونن، حتی اگر در این سطح بخواد به این کشور و این نظام اقدامی صورت بده، برخورد قاطع، برخورد مقتدرانه است. جمهوری اسلامی ایران هیچ حراسی از نام یا از تهدیدات نداره و همواره پاسخها رو هم مقتدرانه داده. این موضوع رو ما چندین بار ثابت کردیم. ما چه تیه از سال از جنگ جهانی دوم به بعد اولین کشوری هستیم که به طور مستقیم با امریکا وارد نبرد نظامی شدیم و تونستیم ضرباتی وارد بکنیم که پاسخ اون رو امریکا نتونست در لحظه بده.
بله.
این موضوع برای کل جهان یک معنی داره که جمهوری اسلامی دیگر وارد عرصه ابرقدرت جهانی شده، یعنی دیگه ایران از موضوع قدرت منطقه‌ای پا فراتر گذاشته. بسیاری از رسانه‌های نظامی و دفاعی دنیا به این موضوع اعتراف کردند در مقالات مختلف. بسیاری از تحلیلگران نظامی در تحلیل‌ها مقالات خودشون اعتراف کردند. غربی ها رو دارم میگم، نه از منطقه یا ایرانی ها رو، اعتراف کردن که جمهوری اسلامی ایران جزو 10 قدرت برتر نظامی در منطقه است. البته این موضوع رو هم باید ذکر بکنم، وقتی که ما داریم میگیم یک مجموعه یک کشوری جزو 10 قدرت برتره، ما اشاره به یک قدرت خاص نداریم، یعنی ما مجموع توان دفاعی خودمون رو داریم محاسبه میکنیم یا اونها مجموع توان ما رو محاسبه کردن، حتی در ابعاد امنیتی رو هم محاسبه کردن. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران نه تنها رژیم صهیونیستی، چون این رژیم که اصلا در حد و اندازه ما نیست، یعنی این رژیم منحوس حتی نتونست از پس حماسی که 18-19 سال تحت محاصره بود از پس حماس بر بیاد، حماسی که هیچ راه ارتباطی با بیرون نداره، حماسی که در انواع و اقسام تحریم ها و محاصره ها قرار داره. رژیم صهیونیستی در روزهای اولیه‌ای که طوفان الاقصا برپا شد دچار بحران های شدید و متعدد شد، از بحران نظامی و تسلیحات و خالی شدن زرادخانه هاش گرفته تا بحران سیاسی داخلی تا بحران شدید اقتصادی که باعث تعطیلی چندین وزارتخونه رژیم صهیونیستی شد تا بحران جامعه صهیونیستی و دیگر مسائل و روابط بین الملل. به همین دلیل در اون لحظات شاهد بودیم که به طور خیلی خفتباری دست به دامان کشورهای غربی شد. برای ارسال کمک. دست به دامان برخی از کشورهای منطقه‌ای شد تا موشک‌هایی که در سامانه‌های پاتریوت اونها در پایگاه‌های آمریکاییشون هست بهش بدن برای مقابله با موشک‌هایی که داره به سمت سرزمین‌های اشغالی میره. ما اصلا این موجود منحوس رو در حد و اندازه‌ای نمی‌بینیم که بخوایم خودمون رو برای مبارزه با اون آماده بکنیم. ما برای مبارزه بزرگتر آماده ایم. ما برای مقابله با ابرقدرت‌هایی که میخوان دنیا رو نابود بکنن آماده هستیم و رژیم صهیونیستی به طور در یک روال عادی در این میانه از بین خواهد رفت. زوال زواله. موضوع از بین رفتن در قالب معنی کلمه زوال رو عرض میکنم. محضر شما
بزرگواری سلامت.
در این مسیر رژیم صهیونیستی در یک زوال طبیعی از بین خواهد رفت و وادار میشه سرزمین‌های اشغالی رو به صاحبان اصلی اونها برگردونه. و اگر جامعه صهیونیستی بخوان تحت حاکمیت باشن که باشه، اگه نه باید برگردن به کشورهای خودشون، به سرزمین‌های خودشون و باید کوچ معکوس بکنن، مهاجرت معکوس بکنن. جمهوری اسلامی با این تفکر و با ایجاد یک ایدئولوژی غالب در سطح دنیا تونسته اقدامات بزرگی انجام بده. حالا این اقدام نظامی که شما سوال فرمودید، بنده حبیر پاسخ دادم و حتی در ابعاد رسانه‌ای ما با توانستیم ابتدا بیداری اسلامی رو در منطقه تشکیل بدیم و الان این بیداری اسلامی رسیده به بیداری ملت‌ها. ما شاهد هستیم در تمامی شهرهای دنیا راهپیمایی‌های ضد امپریالیست، ضد صهیونیستی و ضد حاکمان اون کشورها داره برپا میشه، در جهت خواستار این هستن که اون حاکمان حمایت‌های خودشون رو از رژیم صهیونیستی قطع بکنن، خواستار این هستن که امریکا حمایت‌های مالی نظامیشو از رژیم صهیونیستی پایان بده و خواستار آزادی مردم فلسطین هستن. این موضوع یکی از اقدامات مهمیه که پایه‌گذار اصلیش تفکر جمهوری اسلامی ایران در موضوع ایستادگی در برابر امپریالیسمه.
بله، پس در واقع به واکنش‌های بین‌المللی تا به این لحظه اگه بخوایم بپردازیم، به نظرم الان با توجه به اشاره‌ای که کردید خیلی زمان خوبیه که چه واکنش‌های تا به این لحظه بوده و شما رصد کردین.
قطعاً راهپیمایی های گسترده در خیابان های شهرهای مختلف دنیا. شاید نتونیم کشوری رو نام ببریم که بگیم این کشور معترض نداشته و در اون راهپیمایی نبوده. این موضوع واقعاً کار بسیار سختیه که ما یک کشور رو نام ببریم که علیه رژیم صهیونیستی مردم اون کشور راهپیمایی نکردن، اعتراض نکردن. موضوع دوم این که این اعتراضات، این راهپیمایی ها باعث شده حاکمان اون کشورها علی رغم میل باطنیشون، حتی اگر شده در ظاهر هم موضع گیری علیه رژیم صهیونیستی داشته باشن، برخی از اونها که اصلا در اقدامات عملی هم صورت دادن، برخی از اونها روابطشون رو محدود کردن، برخی از اونها برخی از تحریم ها رو علیه رژیم صهیونیستی صورت دادن، حتی شده در تحریم ها در قالب روابط علمی بوده اونها رو قطع کردن. و موضوع دیگر اینه که این بیداری ملت ها به طور ناخودآگاه یک نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی ایجاد کرده. اون نفرت یک مسئله سطحی نیست، نمیشه اینجوری برآورد کرد که خب حالا اگر مردم نفرتی نسبت به رژیم صهیونیستی داشتن چه عواقبی خواهد داشت. این رژیم به شدت بحران اقتصادی داره، این رژیم به شدت بحران جمعیتی داره، یعنی در حوزه اقتصاد بحران زده است و باید کمک‌های جهانی براش فرستاده بشه. اگر قرار باشه مردم دنیا نسبت به این موضوع معترض باشن، سطح ارسال کمک‌های اقتصادی قطعا کاهش پیدا خواهد کرد. موضوع دوم اینه که توازن جمعیت در سرزمین‌های اشغالی امری بسیار مهمه. نسبت جمعیت صهیونیست‌ها در این سرزمین‌های اشغالی با فلسطینی‌های ساکنین اصلی اون همواره امری بوده که رژیم صهیونیستی از ترفندهای بسیار زیادی استفاده کرده برای حفظ این تعادل. خب در این شرایطی که ما نفرت جهانی رو می‌بینیم، در این شرایطی که می‌بینیم سرزمین‌های اشغالی دائما درگیر جنگ و خشونت و جنگ افروزی و حتی مورد حمله قرار گرفتن با این حجم تخریب و تلفات هستش، قطعاً این مهاجرت ها روندش کاهش پیدا کرده تا حدی که الان ما در جامعه صهیونیستی موج شدید مهاجرت معکوس رو داریم. جناب اسدی، من اینجا اجازه میخوام از شما
سلامت
آمار مختصری از اون چه که سانسور شده و تقلیل پیدا کرده از حملات مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران به سرزمین های اشغالی فلسطین بوده، اون چیزی که اونها اعلام کردن و قطعا هم دروغ بوده و کاهش پیدا کرده عرض بکنم.
فقط یک دقیقه فرصت داریم.
ما تونستیم حتی به طبق آمار اونها 40-50 نفر از فرماندهان ارشد نظامی اونها رو به هلاکت برسونیم. برخی از تجار اروپایی در سرزمین های اشغالی تو این حملات به هلاکت رسیدن. این موضوع در کنار اینه که دانشمندان هسته‌ایشون، دانشمندان علمیشون هم آسیب دیدن تو این موضوع، پالایشگاه‌هاشون، منابع تولید انرژیشون و دیگر موارد، اینها از اقدامات بزرگی که رژیم صهیونیستی هنوز اجازه نداده عمق فاجعه برای جهانیان آشکار بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب آقای نجار، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل. چقدر ساده و صمیمانه و شیوا بیان کردید، ازتون ممنونم. تندرست باشیم و تا ارتباطی دیگر و سلامی دوباره، خداحافظتون.
بنده هم سپاسگزارم جناب اسدی، در پناه خدا باشید.
یه علی مدد، خداحافظ.
یک ایران علیه آمریکا.
تجاوز سایبری از ویروس تا دروغ. حمله ویروس استاکس نت به تأسیسات هسته نتنز نمونه ای از جنگ سایبری آمریکا علیه ایران بود. امروز این جنگ از سرورها تا سرها ادامه دارد. اما سوال کلیدی اینجاست: آیا آمریکا در جنگ سایبری علیه مردم ایران مسئول پاسخگویی است؟ در این خصوص تحلیل دکتر حمید رضا غلامزاده، کارشناس مسائل آمریکا رو میشنوید.
موضوع حملات سایبری صرفا به ویروس و امثال استاکس نت مربوط نمیشه و ما حوزه ها و نمونه های دیگه هم از اقدامات خصمانه در حوزه سایبری و فضای مجازی شاهدش بودیم، از جمله استفاده از بیگ دیتا یا داده های انبوه مخاطبان که برای هدف های نامشروع استفاده شده. ویروس یک نمونهش هست و ارسال پیام‌های مخرب و بدافزارها در فضای مجازی باز از نمونه‌های این اقدامات هست. در واقع آمریکایی‌ها به یک مفهومی قائل هستند که البته در رفتار خودشون به اون اذعان نمی‌کنن و این اتهام رو، انگشت اتهام رو به سمت امثال ایران، روسیه و چین نشانه می‌گیرن، ولی موضوع شارپ پاور یا قدرت بران و قدرت شکافنده روی کردی است که به طور مشخص در مورد فضای سایبری و فضای مجازی بیش از بقیه حوزه ها مطرح میشه. آن هم این هست که از فضای این رسانه ها، فضای مجازی و ارتباطات برای اختلاف افکنی استفاده میشه، برای شکاف ایجاد کردن در جامعه استفاده میشه. بخش از اینها در حوزه محتواست، بعضی از اینها در حوزه جهت دهی های پلتفرمیست. ما یک نمونه دیگه ای از این به نوعی ترور مجازی رو میتونیم در رسانه‌ای مثل پلتفرمی مثل اینستاگرام مثلا شاهد باشیم که خب میدونیم از چندین سال قبل و بعد از شهادت سردار عزیز اجازه انتشار عکس‌های حاج قاسم رو نمیده، اجازه استفاده از الفاظی مثل شهید، حزب الله و اینجور مسائل رو نمیده و در مطالب مرتبط با غزه رو سانسور میکنه، مطالب مرتبط با یمن، انصار الله و ایران و امثال اینها رو سانسور میکنه. این هم به نوعی یک نوع ترور سایبری محتواست. از طرفی هم از این ابزارها برای حملات سایبری استفاده میکنن، چه به زیر ساخت ها مثل استاکس نت، چه به ابزارهای مردمی و کاربری‌های مردمی مثل نظام بانکی و ساختارهایی که خدمات رسان هستن. هم اینها نمونه های مختلفی از سطوح متفاوت این جنگ سایبری است که آمریکایی‌ها علیه ایران و احیانا کشورهای دیگه در حال رقم زدنش هستن. و خب بخشی از این هم در محتواست، علاوه بر اون ابزارها و نرم افزار و سخت افزارها، بخشی هم در محتواست که از این ابزارها علیه مخاطب عمومی ایرانی استفاده میکنن، حتی در اون خرابکاری هایی هم که میکنن مثل حمله و هک نظام بانکی، نظام مثلا اطلاع رسانی و امثال به هم خدمات رسانی. همینا یه بخشش هم نارضایتی در ایجاد نارضایتی در مردم هست و بی‌اعتماد سازی مردم نسبت به ساختار هست. این اهداف هم چیزهاییست که در جنگ فناوری آمریکایی ها قابل حساب و قابل بررسی است.
سمت دنیا پر کشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه. تو فکر کن لحظه ای تنها بمونی، وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی باید طاقت بیاری با این که خسته ای و درد داری. اگه پاییز دنیا رو تکونده تو روی شاخ تنها برگ هستی، تو باید تا ته زنده بمونی با این که تو گروه مرگ هستی. تو عمق موجهای بیقرارش میتونی ترس ها تو جا بذاری، بذار توفان از این پیرهن شروع شه، تو آغوشت خلیج فارس داری. من از اون سمت دنیا پر کشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه. برگی از تاریخ هستی، همون که آرزوشو داشتی باش، کبوتر کن تمام پرچما رو، با هر کس رو به روت آشتی باش. برای رویاهامون سخت بودی، تا هر جا بشه دیوارت میمونم، هوا رو حتی از دنیام بگیرن تا جون دارم هوا دارت میمونم.
Yeah, yeah, yeah.
شرایط سخت باشه.
بله، وقت بخیر. اینجا ایران هست، سرزمین اراده ها، و ما هم با افتخار در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو و اینجا هم خانم مقدم
به وقت گفتگو.
به وقت گفتگو و البته مهمترین بخش برنامه، یا بهتر بگم یکی از مهمترین بخش های برنامه،
بخش پیامک مردم،
پیامک هاست.
بله.
بریم بیاییم ببینیم که چه خبر.
برنامه به وقت گفتگو پویش هشتگ نجات آب رو داشتیم. مثلا یکی از دوستان گفتن من میخوام تعمیرات شیر آب رو انجام بدم، یکی از دوستان گفتن من تایم زمان حمام رفتنم رو کم میکنم، و حالا موقعیت های دیگه و عنوان های دیگه. ما همچنان منتظر پیامک های شما هستیم. ایده شما برای صرف جویی در مصرف آب چیه؟ اونو برامون به 30,035 بفرستید. آقای بابک نوروزی از کرمانشاه گفتن میخوام تو محل کارم کمپینی برای کاهش مصرف آب را بندازم، چون اعتقاد دارم هر قطره ارزشمنده. هشتگ نجات آب. خانم لیلا فتحی از بابل هم نوشتن که میخوام تلاش میکنم از این بعد آب رو هدر ندم. هشتگ نجات آب.
بعضی از پیامک ها چقدر مهر و محبت داخلش هست. نمونش رو واقعا دوستان خوبم آقای محمودزاده در واقع نشون دادن که چقدر سیل این پیام هایی که از جنس محبت زیاده.
خیلی واقعا
خیلی ممنونم از شما. شما هم دقت نظر دادیم، بفرمایید.
بله، آقای محمد رضا رحیمی از عراق نوشتن تصمیم دارم به جای استفاده از آب در شستشوی خود را از روش های خشک و کمتر مصرف کننده بهره ببرم. هشتگ نجات آب. خانم نرگس فیضی از کرج هم نوشتن کوها تشنن، زمین به باران نیاز دارد، پس من هم با صرف جویی به طبیعت کمک میکنم. هشتگ نجات آب. آقای آرمان شریفی از سنندج نوشتن برای دانش آموزان قصه آب و زندگی تعریف میکنم تا بدونن چقدر این نعمت مهمه. هشتگ نجات آب. خانم نسرین شاوری از بندرعباس هم نوشتن آب مایه زندگی است، بیاییم با هم حفظش کنیم. تصمیم دارم زباله ها رو کنار نهرها نریزم. هشتگ نجات آب. آقای کیوان زمانی از همدان نوشتن هر روز یک قدم کوچیک برای کاهش مصرف آب برمی‌دارم، چون قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. خانم مهناز کاظمی از بوشهر نوشتن که با بچه هم توی خونه مسابقه صرفه‌جویی در مصرف آب گذاشیم تا همه یاد بگیریم چطور آب رو درست مصرف کنیم. هشتگ نجات آب. آقای امیر حسین ملکی از اصفهان نوشتن یه جمله از پدر بزرگم یادم میاد که میگفت آب رو پاس بدار تا نجات یابی. سعی میکنم عملی کنم این حرفش رو. هشتگ نجات آب. خانم نازنین موسوی از کرمان نوشتن به جای استفاده بی رویه به دنبال راه‌های نوین صرفه‌جویی در مصرف آب هستم. با همت جمعی میتونیم تغییر ایجاد کنیم. هشتگ نجات آب. آقای رضا توکلی از شیراز نوشتن تلاش میکنم در زندگی روزمره‌ام مصرف آب رو رعایت کنم. هشتگ نجات آب. خانم پریسا دانشور از کرمانشاه نوشتن با مشارکت در پویش هشتگ نجات آب میخوام ثابت کنم همه میتونن تاثیرگذار باشن. هشتگ نجات آب.
خانم شبنم قاسمی از رشت نوشتن مصرف آب رو به دقت کنترل میکنم، یاد گرفتم که حتی برای شستن سبزی آب رو زیاد هدر ندم. هشتگ نجات آب.